بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. در بحث نظام جامعه خانواده بودیم که رابطه کلان نظام اجتماعی با خرد نظام خانواده از یک جهت و رابطه خرد نظام های اجتماعی با خرد نظام خانواده را مطرح کردیم در جلسه گذشته و به این نتیجه خواستیم برسیم که جامعه خانواده محور، اگر چنین اصلی را بپذیریم که باید بپذیریم و مقتضای آیات قرآن کریم، آیه اول سوره نساء یا اون آیه چند سیزدهم سوره حجرات تأکید بر این داره که جامعه انسانی یک جامعه که از خانواده برخواسته، هم از خانواده برخواسته و هم بر اساس روابط نسبی و سببی این تکثر جمعیت و به وجود آمدن جامعه بشری حاصل شده. هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، هم ارتباط نسبی و هم ارتباط سببی، مصاهرت، ارتباط سببی ازدواج. خب این دو رابطه که به وجود اومدن، البته اولین رابطه بین آدم و حوا رابطه سببی بوده و در روایاتی که راجع به اولین ازدواج مطرح شده که وقتی آدم علیه السلام از وجود حوا مطلع شد و از او خوشش آمد و پرسید که خدایا این کیست، گفته شد که این مونس توست و این خلاصه همدم تو خواهد بود و انتظار داشت که او شروع کننده باشه، یعنی حوا. خدا به او دستور داد که تو برو به خواستگاری اون. حالا این باز چه سریه که مرد بره به خواستگاری زن ایجاب بخونه و مرد قبول کنه؟ شاید قبول مسئولیت و پذیرش مسئولیت رو از اون بفهمیم، همونطور که در آیه شریفه امانتداری، امانتدار بودن انسان، یعنی امانت خلافت را به عهده گرفت، اونجا فرمود عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وقبلها الانسان. انسان پذیرای و پذیرنده مسئولیت امانت شد. اینجا هم وقتی که زن ایجاب میکنه، میگه زواجت و کنفسی، در حقیقت داره یک باری را بر دوش مرد میذاره و مرد باید قبول کنه این بار کشی را، بار این مسئولیت، یعنی مسئولیت تشکیل خانواده. و واقعا هم اینجوریه، یعنی انسان وقتی که وارد حوزه تشکیل خانواده میشه داره یک مسئولیت این پایه‌گذاری را میپذیره و مدیریت هم به او داده شده. به تعبیر بعضی از بزرگان این مدیریت اجرایی بیشتر تا تشریفاتی، یعنی این روز که تشریف شده و برتر دیده شده تا اینکه گفته بشود خب پس مرد مقدم بر زن. مرد در اینجا به تعبیر مظفر رحمت الله علیه رئیس القوم خادمه، ریاست از آن کسی است که خدمت گذار باشه، اون ریاست به عهدش خواهد بود. مرد هم اگر در اینجا ریاست خانه به عهده او یا خانواده به او داده شد، چون در حقیقت خادم ناصح و خادم میتونه حالا مظلوم باشه، میتونه هم ظالم باشه، انه کان ظلوما جهولا، گاهی خطا میکنه در این تحمل این بار مسئولیت و به خطا میره. اینجاست که احتیاج پیدا میشه که این خانواده‌ای که تشکیل شده با این سازوکار خب از لحاظ تاریخی قرآن میفرماید که از اینجا بشریت حرکت خودش را آغاز کرد، یعنی با فرزند آوری و فرزند پروری جامعه انسانی، جعلناکم شعوبا و قبائل، یا فرمود و بث منهما رجالا كثيرا و نساء، از این دو، از آدم و حوا، انسان‌های فراوانی به وجود آمدند و این بر اساس همین دو رابطه رابطه مقبول در ادیان الهی و در نظام آفرینش، این رابطه رابطه سببی مصاهرت و رابطه نسبی است از فرزند آوری. خب اگر این را ما قبول کردیم که تاریخچه جامعه بشری از اینجا حرکتش شروع شده و تاریخ این را ثبت کرده و ادیان هم این را تأیید و تقویت کردن، پس خانواده محوری به این معنا، اینو باید باز کنیم، چون بعضیا میگن یعنی چی خانواده محوری. همین امروز ما بحث داشتیم توی پایان نامه‌هایی که داشتن بررسی می‌کردن، سوال بود برای بعضیا جامعه خانواده محور یعنی چی، خانواده محور همه حرکت‌ها باشه یعنی چی. اینو باید باز کنیم به این معنا که وقتی ما رابطه خانواده و نظام اجتماعی را دیدیم، بررسی کردیم و این رابطه را هم توضیح دادیم جلسه پیش، یعنی اهداف کلان نظام اجتماعی با اهداف نظام خانواده، اینا هم چی دارن؟ هم نوایی دارن، هم پوشانی دارن، به تعبیر دیگر اصلا یکی هن. چون اینجا فرمود لعلکم تتقون، من احرز من تزوج احرز نصف دینه فلیتق الله فی النصف الاخر، یعنی در نصف اول تقوا پیشه کرده، با این ازدواج در حقیقت نصف اون قلمرو به تقوا را فراهم کرده، قلمرو دیگر تقوا میماند، اون قلمرو دیگر تقوا خارج از فضای خانه و خانواده انسان رفتارهایی خواهد داشت و باید داشته باشه، اونجا باید حریم شکنی نکنه، اونجا باید قانون مدار باشه. خب حالا اگر در ساحت خانواده هم قانون مدار نبود، حرمت شکنی کرد و حریم شکنی کرد، پس این نصف دین چگونه احراز شده در اینجا؟ شاید نصف دین هم اینجا احراز نشه. به همین خاطر ما میبینیم بعضی از خانواده ها این ازدواج مشکلات اونا رو حل نمی کنه، باید حل کنه. چرا؟ چون در جهت تحقق اهداف و آرمان های تشکیل خانواده اصلا حرکت نکردن و به همین خاطر ما میبینیم که این مشکل چند برابر میشه برای جامعه. خب برگردیم به این نکته، خانواده محوری اگر بخواد خوب معنا بشه و تفسیر بشه، با توجه به اینکه قوانین حاکم بر خانواده با قوانین حاکم بر جامعه هم مشابهت داره، چون ابعاد اینها هم مثل همه به ابعاد دیگر، این ماکت یک جامعه است ولی یک جامعه کوچکه با افراد محدودتر و با روابط خیلی شفافتر و مشخصتر. خب این همون جامعه کوچکه و جامعه خانواده بزرگه. وقتی یک خانواده بسیار بسیار بزرگ، فرض کنید یک خانواده 200 نفری، شما 200 نفر ارتباطات با هم دارن، شما در یک سطح بالاتر باید این روابط مدیریت کنید. به همین خاطر میگیم هر دو مدیریت، هر دو تأسیس میخوان، هر دو مدیریت میخوان، هر دو اقتصاد دارن، هر دو سلامت دارن، پس اینها با هم آنچنان ارتباط عمیقی دارن که قوانین خانواده یا نظام جامعه خانواده نمیتونه متباین باشه با نظام اجتماعی، بلکه در راستای تحقق بخشیدن به اهداف و آرمان‌های نظام اجتماعی باید خانواده حرکت کنه. اگر این چنین شد، پس بقیه اجزاء جامعه و بقیه ابعاد در جامعه یا بقیه نیازهای اجتماعی باید به گونه‌ای باشن که حفظ کنن این مرکزیت و محوریت را. به عبارت دیگر طوری باید برنامه ریزی ها انجام بگیره که این نظام جامعه خانواده بهترین شکل برای تحقق را پیدا کنه و از این نظام جامعه ما نیاییم عکس آن، ضد آن، متباین با آن، یا با فاصله گرفتن از آن، یا آسیب رساندن به آن. همه اینها مطرحه. پس در اینجا باید قوانینی که برای جامعه، برای خانواده و برای جامعه مطرحن، یک رابطه اینا و نسبت اینا و تشابه‌هایی که اینا با یک دیگر دارن، ممکنه فقط در بعضی از فرض کنید در سطوح متفاوتن، اما ماهیتا یکیه. خب اگر این چنین شد، حالا اگر شما در یک کمیته ای فقط یک فرد از به عنوان نماینده کمیته خانواده بخواد حضور پیدا کنه، باید اون هدف محقق نمیشه، چون کل اون برنامه ریزان باید نگاهشون به خانواده اولین نگاه باشه. یعنی اول قوانین خانواده رو بدونن، حفظش کنن در ذهنشون و محافظمون باشن در تصمیماتشون. تصمیمی نگیرن مثل همین تصمیمی که اشاره کردید، از اینجا وام میدیم، از اینجا شرایطی میذاریم برای وام که عملا وام داده نمیشه، ناخواسته ها، چون اون بعد رو ندیدیم. ما از اینجا تشویق میکنیم به ازدواج جوان، بعد میگیم خیلی خوب چون سربازی نرفتی محرومیم. پس اول برو سربازی، دو ساله اول جوانیش و اون تلاطم حالا بگیم غریزه و شهوت و اینا، تو اون شرایط شما اون نمیبرید در یه بیغوله‌ای، در یه جایی، در شرایطی قرارش بدید که گرفتار استمنا بشه، تو بهش اجازه نمیدی ازدواج کنه. خب این چه تدبیریه این؟ خب شما میتونید بگید هم ازدواج کن هم سربازی تو انجام بده. خب نه، نمیشه این، چون نمیشه ازش بیگاری کشید. نصف روزش را این ممکنه بره در خانواده، نصف روزش در پادگان. یا نه، شما یه هفته کار ازش بکشی، یه هفته استراحت بهش بده. یعنی راهکارهای فراوانی و تدبیر میخواد. در هر صورت قوانینی که در بقیه اجزاء مربوط به جامعه داره تنظیم میشه، قانونگذار زمانی میتونه موفق باشه که تمام افرادی که در این قانونگذاری درگیرن ذهنشون بتونه این رابطه جامعه و خانواده را و استحکام جامعه به استحکام خانواده و نقش خانواده در اقتدار ملی، این را خیلی خوب باید درک کنه و آسیب نگذاره به خانواده آسیب در هیچ مقطعی، نه در مقطع دوران کودکی و خردسالی این انسان، نه در دوران نوجوانیش، نه در دوران جوانیش، نه بعد از جوانیش. خب اینجاست که حالا دکتر افروز خیلی وقت دنبال تشکیل وزارت خانواده است، بعضی دیگر هم جدیدن شنیدم این را احیا کردن، آقا بیایید تجمع کنید. آره خب بعضی ها اومدن متاسفانه این را با نگاه منفی مطرح کردن. یعنی چرا؟ چون بنای وزارت خونه های ما و اون نظام کارمندی ما بعد دادن پست و حقوق و بعد مطالبه کاریه، خب این مشکل به وجود میاد دیگه. یک وزارت خونه اضافه بشه و بقیه وزارت خونه ها کلی هزینه میبره، اما خروجی ممکنه نداشته باشه، در حالی که باید نظامه، یعنی نظامی که بتواند فعال کنه تمام افراد شاغل در این عرصه ها، نه فقط خانواده، در هر جای دیگر. یعنی به جای این که شما بیایید طرف را استخدام کنید به گونه ای که در این استخدام او احساس راحتی کنه، چون استخدام شده دیگه نمیشه بیرونش کرد، به یک معنا امنیت شغلی، در کنار امنیت شغلی وادادگی و بیحالی. شما امنیت شغلی رو زمان به گونه ای باید تبعهی کنی که او اکتیو باشه، او با نشاط باشه، یعنی کاری بکنیم که او احساس کنه تا امروز کاری نکرده حق مزد گرفتن نداره. شما اینطوری باش تعامل کن. بله شما 30 سال اینجا در خدمت من هستی، ولی مثل قرارداد، مثل روزمزه با تو ما برخورد میکنیم. کار کردی، کار کردی فی امان الله و بها و الا فبهی. ما وارد یک سازمانی ما را کردن در سال 60 اما اوائل جنگ بود دیگه. آره، در اونجا دو تا مدیر قبل از من بودن. این دو تا مدیر تا احساس کردن یه مدیر کلی مثلا براشون اومده، اینا احساس خطر کردن و شروع کردن هر مراجعه کننده رو میفرستادن سراغ ما. مثلا اتاق ما فرض کنید 50 مبلغ درش جا میگیره، همه صبح میریختن اونجا، همه مطالبه گر و اونا برای خودشون خلاصه بشکر میزدن. آخرش ما دیدیم هیچ فایده ای نداره، ما باید به بخره اینها را به سر راه بیاریم دیگه. من مجبور شدم برنامه ریزی ریز بکنم، هر روز صبح کار تعریف کنم برای هر دو مدیر. هر روز یک کار دو کار تعریف میکردم، مینوشتم روی میزش، میچسبوندم، بعد چایشو میخورد میگفتم اینه بخون، مثلا فهمیدی؟ خیلی خوب، ظهر میام حساب پس میگیرم از این. میرفتم بیرون سازمان، ظهر میامدم بگو ببن چیکار کردی. یک هفته بیشتر طول نکشید این عملیات. یکیشون فرار کرد، گفت آقا دیگه من نمیتونم اینجا کار کنم، دیگری تسلیم شد و هرچی فرمودید. ببینید این سبک کار میذاره طرف فعال باشه، اما وقتی مدیر من بی حاله، کارمند من هم بی حالتر از او، خب طبیعیه شما فقط دارید هزینه میکنید. این چه نظامیه؟ یعنی این خود این نظام کارمندی یک نظام بسیار آسیب پذیریه که ما مثلا بعد بیام آمار بدن بگم آقا در 7 ساعت کار ربع ساعتش کار مفیده یا نیم ساعتش کار مفیده. پس این اشکال از کجاست؟ خب میگه خانواده تربیتش نکرده. خانواده تربیت نکرده، شما کمک کردی به اون عدم تربیت. خب خانواده تربیت نکرده، شما از این ظرفیت او که میتونی استفاده کنی، میتونی مسئولیت پذیر، خودش طبیعتا انسان مسئولیت پذیره، اما تابع شرایطی که بر او حکومت میکنه. وقتی چرا میگن رفیق بد بده؟ چون رفیق بد بستر بدی رو برات فراهم میکنه و تو رو با این بدی مأنوس میکنه و سازگارت میکنه، به همین خاطر این رفیق بد تو رو به راه بد میکشونه. محیط آسیب پذیر یا آسیب زا از این لحاظ، از لحاظ کارایی و از لحاظ فعال بودن، اگر اون محیط و اون مدیر گفتش که اون مسئله معروف است که الناس علی دین ملوکهم، یا اذا کان رب البيت بالدف ناقرا فشیمت و اهل البيت كلهم رقصوا، اگر خود صاحب خونه دف زن باشه دیگه همه افراد خانه رقاصه خواهند بود. اگر مدیر جایی این چنین بی تفاوت بود و بی خیال، فقط در فکر این حقوقش بوده نه چیز دیگر، حالا ممکنه حتی به راه های خطا و غلط کشیده بشه به طور نامحسوس و به او رشوه های بسیار قانونی داده بشه و به این ترتیب ما این فجایع و ضایعات رو در جامعه به خوبی میبینیم. خب پس اون نظام هم باید تعدیل بشه، این نظام باید در خدمت فعالتر کردن نقش خانواده باید حرکت کنه، نه اینکه نظام اداری ما بیاد کل آنچه که در خانواده پایه‌گذار شده اون رو خنثا کنه و از این انسان یک انسان نامناسبی به جامعه تحویل بده. پس برمیگردم به نکته اصلی بحث که خانواده محوری معناش این نیست که ما توی همه قوانین خانواده اسم خانواده رو بیاریم، نه، ما لحاظ کنیم قوانین خانواده یا نظام جامعه خانواده رو لحاظ کنیم آسیب نبینن و اینها در جهت تحقق اون آرمان های نظام اجتماعی فعالتر بشن و تأثیرگذارتر باشن. لذا تمام قوانین مملکتی، اما از قوانین سیاسی، قوانین دفاعی، قوانین نظامی، حالا بحث سربازگیری و غیر و همه اینا میان، یا استخدام برای حالا در کشورهایی، در عراق استخدام میکنن، یعنی میگه که آقا شما بیا مثلا میخوای پلیس باش، بزنی نداره، حتی سربازی هم اینجا بیا ما برات هزینه میکنیم. الان که البته شاید بهتر شده، الان سربازگیری یک کمی معقولتر شده، چرا؟ چون یک حقوق بالاخره حداقل حقوقی داده میشه، این مقدار تعدیل شده. اما بحث ما سر این که وقتی میاد این سرباز در سر پشتش بیاد، یا حالا ممکنه بالاتر از سرباز باشه، چه کار باید بکنیم که فعال باشه؟ رفته بودیم ما نیروی هوایی، همه درجه دار بودن، از نمیدونم کارشناسی و کارشناس ارشد بودن، اینها از بیکاری رنج میبردن، میگن آقا از ما رو به کار بگیرید، ما رو تو تخصصهای خودمون ببرید، براتون کار کنیم، مجانی کار کنیم، نگذارید دو سال ما همینطور هدر بره. حالا امیدواریم که در این زمینه تحولی ایجاد شده باشه. پس خانواده محوری به این معناست که در تمام ابعاد یک نظام اجتماعی به گونه ای قانونگذاری انجام بگیره که محوریت خانواده به معنای پایدار نمودن اون نظام خانواده و تأثیرات این نظام بر بنیه داخلی انسان، اعم از پسر یا دختر یا والدین، حتی والدین هم جزء خانوادن و اساس خانوادن و دارن در این جامعه فعالیت میکنند، باید فعالیتشون در جهت تکامل اون راهآورد اون نظام اجتماعی باشه. اگر این چنین دیده شد، اون وقت ما میتوانیم بگیم که نظام اجتماعی ما یک نظام قابل قبول یا معقول یا هماهنگ، چون ما در نظام هماهنگی میان اجزا، هماهنگی میان خرد نظام ها را، دو تا هماهنگی لازمه، هماهنگی خرد نظام ها با نظام خانواده، هماهنگی خرد نظام ها با کلان نظام اجتماعی. اینها را اگر ما مد نظر قرار بدیم و برای اینها فکری یا طرحی ارائه بدیم، و الان آسیب های موجود از این لحاظ را برای دولت معزز جناب رئیسی بتونیم پیشنهاد بدیم و اون نقاط آسیبزا را مشخص کنیم، خب ما میتونیم در اینجا بگیم که به یک بهره بسیار مهم و جدیدی در این بحث خارج رسیده ایم. خب اگر سوالی دارید بفرمایید. مثلا
برداشت این برداشت من درست دیانم اینطور چی گفت که همه خرد نظام ها باید در خدمت خانواده باشن؟
نه،
خرد نظام خانواده در مرحله بعد در خدمت کلان نظام اجتماعی باشه و این آخرش اضافه.
حالا شاید این تعبیر دقیق نباشه، ببینید، چون اونجور اگه تعبیر کنید یه سوء فهم ازش حاصل میشه که ما نظام سیاسی برای خدمت به خانواده، بله باید اینجور باشه، نه ما تعبیر بنده این بود که باید هماهنگ باشن، هماهنگی به این معنا تخریب نکنه اون نظام خانواده را به هیچ وجه. حالا در مجموع، بله در نهایت ما خانواده را خدمت خواهیم کرد، یعنی در خدمت در خدمت یا در جهت رشد و تعالی و استقرار و تکامل خانواده قرار خواهد گرفت، هرچند که در همزمان جامعه را داره چیکار میکنه؟ مدیریت میکنه.
حالا تو مرحله آخرش
میشه
این اضافه کرده کلان نظام اجتماعی
یا
در خدمت امام باشه؟
کلان نظام اجتماعی در خدمت امام، آخر امام کارش این است که اون کلان نظام اجتماعی را به نتیجه برسون، کار امام امامته، امام خودش یک قله است، قله است که جامعه همه این کمالاته و خودش به عنوان اون انسان مخلوق، انسان الگو، انسان برتر معرفی شده. حالا این انسان
امام که میگم جایگاه امام است،
بله باشه، همون جایگاه امام و شخص امام هر دوش مهمه. من اسفار اربعه را که شنیدید، بعد سفر از حق به خلق، از سفر از حق به خلق، این بیار که این خلق را به طرف حق ببره. خب امامی که این سفر را طی کرده و به حق رسیده، الان در خدمت خلق قرار میگیره، اونا را راهبری میکنه، راهنمایی میکنه و راهبری میکنه تا اینها به اون انسانهای مطلوب برسن. خب حالا این از کانال چیه؟ از کانال خانواده. لذا حتی نظام امامت هم نه، حتی میگم خواهم بگم که امامتی که ما قبولش داریم، یعنی امامت در اثنا عشریه، امامی اثنا عشریه، بر مبنای محوریت خانواده تحقق یافته. چون میگیم یا اهل بیت نبوه، یا اهل بیت رسول الله، اینا اهل بیت رسول خدا هستن که در این بیت نبوت شکل گرفتن، رشد یافتن و با این مسیر، با این میگیم با این فلشی که تعیین کردیم که خانواده هایی که از این خانواده نشأت، یعنی خانواده حسنی، خانواده حسینی، سجادی، باقری، اینا هم خانواده خانوادن که اومدن به مهدی آل محمد صلوات الله علیه و آله رسیدن. یا حالا یعنی خانواده، این خط خانواده اون زیر ساخت و خط اساسیه، به تعبیر خود قرآن فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، این خانه ها و این خانواده ها خانواده های الهی هستن، اینها می توانند تحول منشأ تحول باشند که زمانی که ما نیاییم این مسیر را تخریب کنیم، یعنی قطع کنیم خانواده ها را از این خانواده الهی، قطع کنیم این خانواده ها را از این الگو، از این نظامی که بر این خانواده حاکمه. داریم آن که از مشکلاتی که در جهان اسلام داریم، حتی از فرزندان اهل بیت و رسول الله، اینا سیدن اما سنی هن، اما نمیدونن الگوی اونها کیه، الگوی اونها اهل بیت هستن، نمیدونن. در نتیجه رابطه نسبی دارن اما رابطه اون معنوی ندارن. به عبارت دیگر یعنی خانواده الگو اینا ازش دورن، فاصله گرفتن، ولی جا الگو نمیگیرن. یه الگویی که دارن پیغمبر و خانواده، خانواده پیغمبر، زنان پیغمبر، که اینا کل خانواده و خانواده الگویی پیغمبر را، یعنی نبوت را نشون نمیدن. به همین خاطر اینا به زنان پیغمبر چسبیدن، اما از جگرگوشه پیغمبر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و خانواده فاطمی که الگوی مطرح در قرآن و در سنت، فاطمه تو برعت منی من آدا و قد آدانی، این روزها هم روزهایی که خلاصه همون شهادت فاطمی اول حضرت زهرا سلام الله علیها و فاطمه معصومه است. ببینید قطع رابطه شده، یعنی این نظام، نظام خلافت که بعد از پیامبر، ما معتقدیم این خلافت، خلافت مشروعی نبوده، این نظام خلافت کاری کرد که رابطه فنی و تنگاتنگ جامعه اسلامی را با خانواده نبوی، با اهل بیت پیامبر قطع کرد و آسیب زد. ولذا الان جامعه فعلی اسلامی با چند میگیم میلیارد انسان، یه میلیارد کمتر بیشتر، این جامعه جامعه است که اهل بیت دوست داره اما اهل بیت بریده است. اهل بیت الگوی اونیستن، اصلا الگوی از اهل بیت نداره. لذا در کتب اهل سنت هر چیم راجع به اهل بیت میاد تک بعدیه، چیزی نیست که تمام شخصیت اهل بیت و خانواده نبوی را ترسیم کرده باشه. بگذاریم از خلاصه قاطی پاتی شدن بقیه مطالبی که از این و اون آمده و وارد این تحت این عنوان آمده و به عنوان مثلا سیره و سلوک نبوی یا اهل بیت پیامبر یا خانواده پیامبر داره مطرح میشه. ولی زمان شفاف نشدن اون طرح جامعه و نگاه جامعه به اهل بیت در میان خیلی از مسلمانان یک آسیب جدی بسیار بسیار بزرگی را بر اینها وارد کرده و مستبصرینی که دارن بر میگردن و متوجه میشن که اهل بیت که هستن بر این خلاصه عمر گذشته خودشون زارزار گریه میکنن که ما چقدر مغبونیم و مظلوم و به ما ظلم شده که ما را از خانواده اون الگوی مطلوب نبوی دور نگه داشتن. حالا کی باید تاوانش بده؟ به همین خاطر میبینیم که در قیامت تمام مسببین این قطع ارتباط همه آسیب خواهند دید و اونا از این آثار منفی عملشون بهره خواهند برد. من سن سنتا سیئا فعليه وزرها و وزر من عمل بها، این حدیث نبویه و یک قانون عقلایی و مطلوبه. وقتی یک کسی یه آسیبی میرسونه تبعات اون آسیب رو هم باید تحمل کنه. به همین خاطر ما باید دو تا کار اینجا انجام بدیم، یک کار کلان و بگیم نظریه پردازی و نظام شناسی، یا نظریه شناسی و نظام شناسی، نظریه اون خانواده مطلوب و اون نظریه که نظام جامعه بر اون مبتنیه، اون چه چیست؟ این یه بحثه، این یکی از مطالبات شما باید باشه. دو، این نظام مطلوب، نظام جامعه که بر این نظریه استواره، از لحاظ نظری و تئوری چیه؟ که ما در فقه نظام دنبال کشف این هستیم. این بحث نظری. اما بحث میدانی و تطبیقی، آنچه که پیامبر و اهل بیت نبوت که حاملان این پیام الهی و حاملان این وحی و حاملان این تجربه موفق نبوی هستند، که به عنوان خانواده الگو و خانواده بگیم شاقول و معیار مطرح شده، کجاست در تاریخ؟ کجاست و چرا؟ حالا بحث بعدی، چرا شفاف سازی نشده و مسلمانان از اون محروم هستن؟ این یه بحث تطبیقی. اینجاست که بحث تاریخی خیلی کمکمون میکنه و به ما میگه که تاریخ کسی که اگر یکی از کارهایی که اینها کردن، مسلمانان رو از تاریخ خودشون منقطع کردن و جاهل نگه داشتن، وقتی به تاریخ متوجه بشن میان در خط مطلوب قرار میگیرن. یکی بود که گفت من در صدر تحقیق بودم، وهابی ها به من گفتن تاریخ نخون، گفت من اصرار کردم باید تاریخ بخونم. بعد دیدم من دنبال تاریخ هم بکنم، حالا تاریخ میخوای بخونی ایران نرو، چون اونها مثلا تاریخ رو تحریف کردن. گفت من اصرارم بیشتر شد، اومد ایران و دنبال تاریخ میگرد و بعد خلاصه رسید به این بحث های پیشوایان هدایت و امثال اینا. بعد از دو سال در مکه دیدیمش با یه جمعی اومده، گفت این از برکات همون تاریخی که گفتن نخون من به اینجا رسیدم و این جمع رو با خودم آوردم. خب تاریخ این نقش را داره که شفاف سازی میکنه و لذا قرآن یک سومش تاریخه اگه دقت کنیم، و این نشون دهنده اهمیت تاریخ، تاریخ در ساختن فرهنگ و در ساختن شخصیت انسانه که متاسفانه مقفوله، هم در حوزه مقفوله، هم در دانشگاه، هم در جامعه ما متاسفانه. ولی اهل بیت کاری کردن که این تاریخ مقفول نشه و اون همین منابر و مجالس حسینی که هی فرمودن بشینید ذکر ما را بگید، بیاد ما باشید، این تا حدودی تیکه های تاریخ را در ذهن جامعه ما، و خودشون هم میدونن، دیگران میگن شیعه ها در تاریخ از ما جلوترن، فهمشون، فهم سیاسیشون از ما بیشتره، همونطور که میگن شیعه ها در طهارت و نجاست از ما جلوترن. شما در مباحث طهارت و نجاست خیلی دقت میکنیم، دیدید دیگه کتاب طهارت و نجاست و اینا چقدر دقیق روش بحث میکنیم، این اثر فرهنگی گذاشته. مرحوم آیت الله، مرحوم فلسفی، در یه تیکه منبرش من شنیدم میگفت که آلمان رفته بودم، این لندری که همسایمون بود، همسایه اون میزبانمون بود، میگفت مسلمونا لباساشون آلوده نیست، وقتی من میخوام اونا رو ببرم به خلاصه بشورم و اتو بزنم. چرا؟ علتش چیه؟ داشت تحقیق میکرد، همه لباسه آلوده میارن، اینا لباساشون آلوده نیست. بعد فهمیده بود به خاطر بحث طهارت نجاست که ما داریم مراعات میکنیم. خب پس در اینجا ما بحث تاریخی را در چند جهت نیاز داریم. یکیش اینه که ما در تعیین مصادیق، یکی این که تاریخ تحول هر مسئله، اگر شما یه آسیبی دیدید در یه بحثی، اگر از لحاظ تاریخی بررسی کنید میتونید ریشه اون آسیب را در بیارید و متوجه بشید. این هم یکی از فواید بحث تاریخ. اما این که ما چجوری از تاریخ رسیدیم به بحث خانواده، تاریخ ما رو به فلسفه تاریخ وصل کرد. به فلسفه تاریخ که وصل شدیم، سنت‌های الهی در تاریخ را دنبال کردیم. بعد دیدیم اینا شاغول‌های هستن که نمیشه از اینا چشم پوشی کرد. وقتی وارد این سنت ها شدیم دیدیم خیلی خوب این سنت ها هم زیادن هم طبقه بندی شده، هم یه منظومه از سنت هاست که در سنت های اجتماعی وقتی وارد شدیم به اینجا رسیدیم که مهمترین سنت، سنت تشکیل خانواده و ازدواج که این میتونه یک سنت محوری باشه و جهت دهنده به کل به سایر سنت ها هم میتونه باشه و تأثیر گذار باشه. اینجاست که بحث اجتماعی ما را به بحث خانواده و مرکزیت خانواده در جامعه راهنمایی کرد. الحمدلله رب العالمین.